ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. شهروندان ترکیه برای شرکت در انتخابات پارلمانی امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. اجلاس دو روزه سران G7 در آلمان تحت شعاع بحران اوکراین قرار گرفته است. به گفته مسئولان یمنی، در حمله‌های هوایی عربستان و متحدانش به صنعا دست کم 22 تن کشته شدند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. شهروندان ترک امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر پیش‌بینی‌ها، این انتخابات شاهد دوشادوش‌ترین رقابت‌های حزبی در میان رأی‌گیری‌های پارلمانی در یک دهه اخیر در این کشور خواهد بود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان، قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات رئیس جمهوری بیفزاید. برخی گزارش‌ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات امروز یک شنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حمایت بخش بزرگی از کردهای ترکیه برخوردار است، احتمالاً خواهد توانست با کسب آراء لازم به پارلمان راه یابد. روز یکشنبه اجلاس دو روزه سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان در آلمان گشایش می‌یابد. این گروه شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است. پیش بینی می‌شود که بحث درباره شیوه واکنش مناسب کشورهای غربی به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین بر این اجلاس سایه افکند. بحث درباره بحران بدهی‌های مالی یونان، اقتصاد جهانی و تروریسم هم از مهمترین موارد دستور کار اجلاس است. پس از اقدام سال گذشته مسکو در جداسازی کریمه از اوکراین و الحاق آن شبه جزیره به خاک خود، روسیه از این گروه کنار گذاشته شد و گروه از G8 به G7 تغییر نام داد. پیشاپیش اجلاس سران 7 کشور قدرتمند جهان، تظاهرات هزاران معترض در شهر گارمیش پارتنکرخن در نزدیکی محل اجلاس به درگیری با پلیس انجامید. شماری از تظاهر کنندگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. و اما مسئولان یمنی میگویند رشته حمله‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به مقر نیروهای مسلح در صنعا دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. صنعا پایتخت یمن در اختیار شورشیان حوثی است و اجازه بدید که یکسره و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و از او درباره تحولات میدانی یمن بشنویم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
بله خانم روانشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، امروز هم درگیری های شدیدی در یمن بوده و حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها هم ادامه داره. از آخرین اخبار بگو.
بله، همینطور که شما هم گفتید، مقر فرماندهی نیروهای مسلح یمن، نیروهای مسلح یمن در صنعا پایتخت این کشور توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بمباران شد. این در آخرین آماری که اعلام شده هم از سوی حوثی‌ها هم از سوی منابع ائتلاف عربی، در این حمله دست کم 44 نفر کشته شدند. 44 نفری که گفته میشه از شبه نظامیان حوثی و متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بودند که در این ساختمان تجمع کردند. صدای 3 تا 4 انفجار از داخل ساختمان شنیده شد و گفته میشه ساختمان به طور کامل منهدم شده. به علاوه اینها انبار موشک‌هایی که در اختیار حوثی‌ها قرار داشته در جنوب صنعا هم بمباران شده، در منطقه فجعتان بوده. پایگاه‌ها و پایگاه نظامی که توسط حوثی‌ها کنترل می‌شد در کوه نقم و کوه نهدین در اطراف صنعا هم هدف حملات جنگنده‌های ائتلاف قرار گرفته. اینها علاوه میشه بر درگیری‌ها و حملاتی که در سرتاسر یمن دیده می شده و تعز شاهد درگیری های شدید بوده میان هواداران عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهور یمن و حوثی ها. همچنین در این استان، در استان تعز، باب المندب توسط جنگنده های ائتلاف عربی بمباران شده. عدن، استان جنوبی عدن، شاهد درگیری های شدیدی بوده، به ویژه محورهای شمالی عدن که در اون از دو طرف هم از هواداران عبدالرباه منصور هادی و هم از حوثی ها و متحدانشون شمار زیادی کشته و زخمی شدن. استان زالع یکی دیگر از استانهایی بود که درگیری ها در اون به مناطق مسکونی آسیب های جدی داره میزنه. از طی چند روز گذشته حتی هشدارهایی وجود داره مبنی بر احتمال فاجعه انسانی در منطقه زالع، چرا که بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای که دو طرف به اون پناه میبرند داره بعضی از مناطق مسکونی رو هدف تخریب خودش قرار میده.
ایلیا، سازمان ملل رسما 26 خرداد ماه رو روز آغاز مذاکرات صلح یمن اعلام کرده. با توجه به شدت درگیری ها، آیا زمینه برای برگزاری این مذاکرات وجود داره و آماده هست؟
بعد 24 خرداد ماه میشه زمان آغاز مذاکرات صلح یمن که قرار هست در ژنو برگزار بشه. این زمینه مذاکرات به این خاطر وجود داره که دو طرف با وجود شدت درگیری ها تا الان عقب نشینی نکردن از موضع خودشون برای شرکت در مذاکرات. به نظر میرسه دو طرف، هم دولت آقای عبدالرباه منصور هادی، هم حوثی ها و متحدانشون، احساس نیاز میکنن به مذاکراتی که زیر سایه سازمان ملل متحد قرار هست در ژنو برگزار بشه. دولت عبدالرباه منصور هادی اعلام کرده که میخواد در مذاکرات شرکت کنه و هیئتی را از الان به ژنو فرستاده، اینطور که در بیانیه آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اومده. حوثی ها هم ابراز تمایل کردن برای شرکت در مذاکرات. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای اسماعیل ولدشیخ احمد هم در عمان با وزیر مسئول امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. عمان داره نقش میانجی رو بازی میکنه و تسهیل کننده حضور طرفین در مذاکرات ژنو. اما به نظر میرسه که از دلایل شدت درگیری ها این هست که هر دو طرف میخوان بر روی زمین دستاوردهایی داشته باشن تا بتونن در مذاکرات ژنو دست بالا رو داشته باشن.
ایلیا، وقت بسیار کم باقی مونده. آخرین سوال اینه که یکی از اهداف مذاکرات دستیابی به آتش‌بس انسانی جدید در یمن هست. آیا زمینه‌ای برای این آتش‌بس وجود داره؟
هنوز مشخص نیست آیا قبل از مذاکرات بشه به آتش بس رسید یا نه، چرا که دو طرف در حال افزایش حملات خود هستند. حتی در روزهای گذشته حوثی ها مرزهای عربستان رو به شدت آماج حملات خودشون قرار دادن. تا اینجای کار محمد العامری، یکی از وزرای دولت یمن، وزیر مشاور در دولت آقای عبدالرباه منصور هادی، گفته هر گونه آتش بسی میتونه باعث بشه که حوثی ها از اون استفاده کنن برای عملیات بیشتر یا برای جابجایی نیروها و اسلحه خودشون. برای همین بعید دونسته وجود آتش‌بسی در آینده نزدیک رو.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که فروش نفت ایران به روسیه احتمالاً از هفته آینده آغاز خواهد شد. وزیر نفت ایران با اعلام این خبر از ارائه جزئیات در این باره سر باز زد تا به گفته او دایره تحریم‌ها تنگ‌تر نشود. آمریکا بارها به روسیه و ایران هشدار داده طرفین این معامله را مورد تحریم قرار خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش بلومبرگ، بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران گفت که روسیه احتمالاً از هفته آینده در چارچوب معامله نفت در برابر کالا خرید نفت از ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس این گزارش، زنگن هنگام بازگشت از نشست اوپک در وین در هواپیما به خبرنگاران گفت بخش زیادی از این معامله در ازای پرداخت وجه نقد خواهد بود و ایران این پول را برای خرید کالاهای مانند فولاد و گندم از روسیه هزینه خواهد کرد. وی اظهار داشت که با الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در این باره رایزنی کرد و بدون ذکر جزئیات افزود طرف این توافق کرده اند که روسیه در چارچوب این قرارداد در پروژه های نفتی در ایران نیز مشارکت کند. به گزارش بلومبرگ، زنگنه همچنین گفت که قزاقستان و بلاروس که بخش از اتحادیه اقتصادی مشترک با روسیه هستند نیز خریدار نفت ایران خواهند بود. در پیگیری این گزارش، خبرنگار ایرنا یک شنبه از وزیر نفت ایران پرسید آیا حجم نفت صادراتی ایران به روسیه 500 هزار بشکه در روز خواهد بود و پاسخ صریح گرفت که خیر. زنگنه در ادامه گفت بیان جزئیات را شفافیت نمی دانیم و نمی خواهیم اطلاعات دهیم که دایره تحریم ها تنگتر شود. از سوی دیگر خبرگزاری ایترتاس گزارش داد که الکسی اولوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت روسیه همواره آمادگی فنی و حقوقی برای دریافت محموله های نفتی از ایران را داشته، اما او نمی داند این واردات از چه تاریخی آغاز خواهد شد. سرگی سرگیچف کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو معتقد است که در این مرحله مبادلات نفتی بین روسیه و ایران حرفی بیش نیست.
Иран стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится. Я вообще предполагаю, что это такое Иран.
Иран می‌خواهد از انزوای بین‌المللی خارج شود و نمی‌توان با تحریک آمریکا از راه بستن قرارداد با روسیه به این هدف رسید. ممکن است برای تهران این طرح نوعی بیمه در صورت شکست مذاکرات با غرب باشد و به نظرم مذاکرات نفتی با روسیه به موازات مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 ادامه می‌یابد تا تهران از یکی شرایط مساعد خود را به دست آورد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار یک سال و نیم پیش نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکراتی هستند که بر اساس آن روسیه از راه واردات روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به بزرگترین خریدار نفت این کشور تبدیل خواهد شد. متعاقباً روزنامه روسی کامرسانت نوشت که طرفین درباره یک دهم این حجم مذاکره می‌کنند. در تمام این مدت مقامات رسمی همواره اطلاعات زد و نقیز ارائه کردند. به طوری که کمتر از یک هفته پیش الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران گفت که روسیه به نفت ایران نیاز ندارد زیرا خود تولید کننده نفت است و هدف از مذاکرات صرفاً افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران است. این در حالی است که فروردین گذشته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که مبادلات نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران آغاز شده و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز بر این گفته صحت گذاشت. نیکولای کالوژنه کارشناس مسائل انرژی در مسکو معتقد است شرایط بین المللی باعث تغییرات اساسی در مذاکرات نفتی با ایران شده.
позволит перевести в практическую сферу дискуссии о необходимости налаживания сотрудничества между
معاملات نفتی می تواند به تمام توافق هایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای بدمد و اگر دو کشور درباره گسترش همکاری جدی باشند اجرای این معامله از اهمیت فراوان برخوردار است. اما موانع جدی در این همکاری وجود دارد، از افت قیمت نفت گرفته تا نوسانات ارزهای ملی. ضمناً اگر تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته شود، چه لزومی دارد این کشور از راه روسیه نفت خود را بفروشد؟ از سوی دیگر پافشاری روسیه بر پیشبرد این قرارداد منطقی است. تضمین حضور خود در بازار ایران پیش از اینکه این بازار به روی شرکت‌های غربی گشوده شود.
مقامات بلندپایه آمریکایی بارها گفتند که همکاری نفتی روسیه و ایران میتواند دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 5 به علاوه 1 را به مخاطره بیاندازد و اینک به همتایان خود در دو کشور هشدار دادند که طرفین این معامله را هدف تحریم قرار خواهند داد. در واکنش مقامات سیاسی روس تاکید کردند که از تحریم‌های غرب حراسی ندارند، اما شرکت‌های بزرگ نفتی در روسیه اعلام کردند که در تهاتور نفت با ایران مشارکت نخواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردند.
در برنامه این هفته دات کام فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
دات کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.